ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 19 مرداد 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در جریان چهارمین دور از اعتراضات خیابانی در مسکو، پایتخت روسیه، در روز شنبه ده‌ها تن از سوی پلیس بازداشت شدند. نهادهای مستقل حقوق بشری شمار تظاهرکنندگان را که به محدودیت‌های تازه در انتخابات شهرداری‌ها اعتراض دارند، نزدیک به 50,000 تن برآورد کردند، اما پلیس مسکو تعداد معترضان را 20,000 تن ذکر کرده است. انتخابات شورای شهر مسکو در حالی ماهای آینده میلادی برگزار می شود که بودجه 43 میلیارد دلاری شهرداری مسکو در اختیار این شوراست. مقام های روسیه می گویند چهره های رد صلاحیت شده نتوانستند امضای کافی برای نامزدی کسب کنند، اما رهبران اپوزیسیون این موضوع را رد می کنند. شورای شهر مسکو در حال حاضر در کنترل حزب روسیه متحد از احزاب طرفدار دولت ولادیمیر پوتین قرار دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تحولات اخیر در کشمیر را برای جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی نگران کننده خواند. محمد باقری روز شنبه در تماسی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان از هند و پاکستان خواست از هر گونه تصمیم به گفته او عجولانه و بدون توجه به خواست مردم کشمیر خودداری کنند. دهلی نو دلیل لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر را مبارزه با افراطیون اسلامی و به گفته هند تروریست های عنوان کرده است که از پاکستان وارد این منطقه می شوند. پاکستان این تصمیم هند را به شدت محکوم کرده است. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، در جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب تهران در روز شنبه اعلام کرد که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است و اتهامات به خود را قبول ندارد. اشاره این فعال مدنی به پخش برنامه ای از اعترافات تلویزیونی او و اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و شماری از فعالان کارگری و مدنی در سال گذشته بود. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، جمال الدین حیدری منش، وکیل خانم قلیان، نیز اعلام کرد که اعترافات موکلش با شکنجه گرفته شده و قابل استناد نیست. آقای حیدری منش پس از این سخنان از سوی قاضی تهدید به بازداشت شد. بر اساس این گزارش، قاضی دادگاه سخنان وکیل خانم قلیان را به معنای زیر سوال بردن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خوانده است. مدیرعامل خودروسازی سایپا جواد سلیمانی به مدت 6 ماه ممنوع الخروج شد. خبرگزاری فارس روز شنبه حکم دادسرای کارکنان دولت درباره ممنوع الخروجی جواد سلیمانی را در شرایطی منتشر کرد که هیچ جزئیاتی درباره اتهامات این مقام ارشد صنایع خودروسازی اعلام نشده است. پیشتر غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تشکیل پرونده ای درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا از حضور 25 متهم و بازداشت 6 تن از آنها در این ارتباط خبر داده بود. همزمان بنابر برخی گزارش های تایید نشده، حکم مشابهی درباره هاشم یکزارع، مدیرعامل ایران خودرو، صادر شده است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره این اخبار واکنشی نشان ندادند. و عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید ایرادات وارده به طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان باقی است. آقای کدخدایی در نشست خبری روز شنبه خود اعلام کرده که با وجود اصلاحات انجام شده از سوی مجلس، ایرادات شورای نگهبان همچنان رفع نشده باقی مانده است. شورای نگهبان روز 11 خرداد ماه به شکل مشروط با مصوبه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی موافقت کرده بود. روشن شدن سوابق کیفری افراد به طوری که مشکل امنیتی ایجاد نکند، ایراد شورای نگهبان به این مصوبه اعلام شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ایراد دوباره شورای نگهبان به اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی.
شورای نگهبان در جایگاهی نیستش که بخواد به ایرادات خاص بپردازه و موضوعاتی که برخلاف حقوق کودک باشه در این قضیه رو مطرح بکنه.
گزارش حاکی از تهدید قضایی وکیل مدافع سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در ایران است. واکنش ها به اظهارات حسن روحانی درباره افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهور.
چه اصولگراها و چه معتدلین و اصلاح طلبانی که امروز پشت سر آقای روحانی هستند از ناکارآمدی دولت رنج میبرند.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید ایرادات وارده به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان باقی است. آقای کدخدایی روز شنبه در این باره گفت که به رغم برخی اصلاحاتی که مجلس در خصوص این لایحه انجام داده، اما هنوز ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است. کلیات و جزئیات این مصوبه در اردیبهشت ماه امسال در مجلس تصویب شد و به موجب آن فرزندان زیر 18 سال به درخواست مادر و بالای 18 سال به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با محمد مصطفی، وکیل دادگستری ساکن نروژ، و نخست ارزیابی او را درباره دلایل حقوقی رد این لایحه از سوی شورای نگهبان جویا شدم.
شورای نگهبان در جایگاهی نیستش که بخواد به ایرادات خاص بپردازه و موضوعاتی که برخلاف حقوق کودک باشه در این قضیه رو مطرح بکنه. شورای نگهبان تنها وظیفه داره که مقررات رو مطابقت بده به قانون اساسی و شرع. در موضوع مورد بحث ما، خب در سال 85 یک قانون به تصویب رسید به نام قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، و مشکلی که در آن قانون وجود داشت این بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می شدند و یا حد اکثر تا یک سال پس از تصویب همین قانون متولد می شدند می تونستن بعد از رسیدن به سن 18 سال تقاضای تابعیت بکنند. لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شد و مجلس هم این ماده قانونی رو به نوعی تکمیل کرد و عنوان کرد که چنین فرزندانی قبل یا بعد از تصویب این قانون که متولد شده باشن میتونن تابعیت بگیرن. به نظر من خب هیچ ایراد قانون اساسی در این ماده قانونی وجود نداره و حتی میتونم بگم که ایرادی که در حال حاضر شورای نگهبان میگیره، خود اون ایراد برخلاف اصل 9 و 10 و اصل 41 و 42 قانون اساسی هست.
بله، حالا آقای مصطفی، از یک طرف ما حقوق کودک رو داریم و یا به عبارتی بگیم فرد رو داریم، و از طرف دیگر دغدغه‌های امنیتی هست به زعم البته قانونگذاران. در حقوق مدنی و قانون اساسی راه حل این مسئله چگونه قابل حصول هست؟
در قانون اساسی آمده که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتونه ایرانی رو سلب تابعیت بکنه، و حتی آمده که اتباع خارجی هم میتونن در حدود قوانین به تابعیت ایران در بیان. ما در اصل میباید حقوق کودک رو در اولویت قرار بدیم. در کنوانسیون حقوق کودک هم اولویت با حقوق کودک است که ایران هم به اون ملحق شده در سال 1974. در خیلی از کشورهای دنیا در حال حاضر ملاک رو مادر در نظر میگیرند، و اگر فرزندی از یک مادری به دنیا بیاد که تابعیت اون کشور رو داشته باشه، به تبع مادر فرزند همون تابعیت رو میگیره. و مهمتر از همه این که اگر در یک کشور پیشرفته اگر یک فرزندی از یک مادر و پدر غیر از اون کشور که اون تابعیت اون کشور رو نداشته باشه به دنیا بیاد و اونجا بزرگ بشه، به تبع اون فرزند و به دلیل اون که منفعت اون فرزند رو در نظر میباید بگیرند و میگیرن، به اون پدر و مادری که درخواست تابعیت میکنن تابعیت اون کشور رو میدن. بنابراین ما اصل رو نباید موارد امنیت در نظر بگیریم. ما اصل رو میباید ببینیم که حقوق کودک در کجا رعایت میشه و چه چیزی برای کودک بهتر است. کودکی که تعلق خاطر به اون جامعه داره و کودکی که در اون جامعه بزرگ میشه، در اصل میباید تابعیت اون جامعه رو داشته باشه. شورای نگهبان ایرادات این چنین میگیره، به نظر من هم برخلاف اصول اخلاق هست و هم بر اساس همین قانون اساسی است که ما داریم.
الان آقای مصطفی، بحث تابعیت مضاعف هم مطرح میشه در صورت اعطای این تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که همسرانشون خارجی هست. میگن که ممکن هست که این فرزند تا تابعیت پدر کشور مطبوعش رو هم داشته باشه و طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف قابل قبول نیست. اینجا در این وسط شرایط این کودکان چگونه خواهد شد؟
در اون قانونی که به تصویب رسیده آمده که در صورتی که اون تابعیت دیگر رو رد بکنه میتونه تابعیت بگیره. خب بحث تابعیت مضاعف یه موضوع دیگری هستش. میتونه مجلس اعلام بکنه که با در نظر گرفتن تابعیت دیگر نمیتونه تابعیت بدن و باید اون تابعیت رد بشه تا تابعیت جدید داده بشه. اون یه بحث دیگری هستش. حتی اگه که این رو هم ما در نظر بگیریم باز هم به نفع کودک خواهد بود.
محمد مصطفی وکیل پیشین دادگستری در ایران ساکن نروژ بود و ارزیابی داشت به موضوع ایراد دوباره شورای نگهبان به اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما گزارش حاکی از آن است که سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاه خود در روز شنبه اعلام کرد که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل خانم قلیان در جلسه دادگاه هم از سوی قاضی تهدید به بازداشت شده است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
با گذشت بیش از 6 ماه از دومین دوره بازداشت سپیده قلیان فعال مدنی، محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خانم قلیان در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده است و اتهامات خود را قبول ندارد. اشاره این فعال مدنی به پخش برنامه تلویزیونی از اعترافات او، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و شماره دیگری از فعالان مدنی در سال گذشته بود. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در سال گذشته از شکنجهشان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند، اما مقام‌های دولت حسن روحانی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را رد کردند. به گفته ای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، جمال‌الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان اعلام کرد که اعترافات موکلش با شکنجه گرفته شده است و قابل استناد نیست. آقای حیدری منش که در جلسه دادگاه سخن می گفت افسود که موکلش به عنوان فرزند یک کارگر حق خود دانسته بود که از دیگر کارگران و حق و حقوق آنها دفاع کند و این جرم نیست. اما قاضی دادگاه سخنان وکیل خانم قلیان را به معنای زیر سوال بردن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خواند و او را تهدید به بازداشت کرد. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، پیش از این نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، چند روز پیش و در جریان محاکمه موکلش به همین شیوه مورد تهدید قرار گرفت و برای او پرونده قضایی در دادسرای اهواز تشکیل شد. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ضمن محکوم کردن نمایش‌هایی که به گفته این تشکل برای ایجاد رعب و وحشت و به زندان انداختن کارگران و مدافعان جنبش کارگری انجام شده است، خواستار آزادی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، عسل محمدی و دیگر بازداشت شدگان مرتبط با پرونده هفت‌تپه شد. علی نجاتی، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی و ساناز الله‌یاری از دیگر متهمان این پرونده هستند که در سال گذشته و در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های کارگران این شرکت بازداشت شدند. در این میان علی نجاتی به دلیل بیماری قلبی با قید وثیقه آزاد است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین تهدید به بازداشت فرزانه زیلابی و جمال‌الدین حیدری منش، وکلای مدافع بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرد و گفت که آنها بر اساس وظیفه حقوقی خود از موکلانشان دفاع کردند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌ها و سندیکای کارگری و صنفی در جهان خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران، فعالان کارگری و مدنی زندانی از جمله بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه شده‌اند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 22:15 به وقت تهران هست. شنونده مجله شبانگاهی هستید. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، وارث عدل علی، از این همه بی‌عدالتی خسته این، از این همه خفقان، تبعیض، تشویش خسته این. یا خود این مسند قدرت را رها کن، یا قریب الوقوع است که خشم مردم تو را به زیر کشد.
در طی سالهای گذشته، 20 سال گذشته، بارها و بارها دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی تشریف آوردن در رادیو، تلویزیون، رسانه ها، گفتن ایران مردم سالاری است. بسیار خوب، پس من خدمت ایشون عرض میکنم حالا که مردم سالاری هست، مردم تصمیم گرفتن که دادستان عزل بشه، به خاطر اینکه جلوی تفکر مردم رو گرفته. تمام این مشکلات فقط به خاطر نوع لباس مردم، ورزشگاه میخوان برن نمیتونن، زندگی عادی اصلا در خطر قرار گرفته. چگونه ایشون میفرمونن که مردم سالاری است؟
ایران فقط با آیت الله خامنه ای، بدون اون هرگز.
با درود بر شما و تمام مبارزین بر علیه استبداد، جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه. جز این هیچ چاره و راهی نیست و ما هرگز با جمهوری اسلامی سازش نخواهیم کرد.
جناب آقای مطهری، ما پیامتون رو شنیدیم در مورد اینکه آقای محمود الفنون بیشتر از اختیاراتش نسبت به آقای حسن روحانی استفاده میکرد. ممنونیم. ولی ما 40 ساله چپ و راست حکومت شما، اصلاح طلب و اصولگرا، همه چیز امتحان کردیم عزیزم. ما به این نتیجه رسیدیم شماها حفظ نظام براتون مهمتر از هر چیزیه. حتی اگر مجبور بشین به واجبات و اوجب رو تعطیل اعلام کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
اما تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگویند با وجود اختیاراتی که رهبر جمهوری اسلامی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به حسن روحانی تفویض کرده، رئیس جمهور از اختیارات کافی برخوردار هست و حتی هیچ رئیس جمهوری این اختیارات را در 40 سال گذشته نداشته است. پیشتر حسن روحانی درباره موضوع داشتن اختیارات بیشتر بحث‌هایی را مطرح کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پروستاد.
آیا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اختیارات کافی برای اداره کشور برخوردار است؟ بعد از اینکه علی مطهری نماینده مجلس گفت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست اما حسن روحانی از آن استفاده نمی کند، ضیاءالله اعزازی دیگر نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته با افزایش اختیارات رئیس جمهور توسط رهبر جمهوری اسلامی، این اختیارات در 40 سال اخیر بی سابقه بوده. حسین علی شهریاری دیگر نماینده مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته مشکلات پیش آمده در کشور به خاطر سوء مدیریت است، نه به دلیل کمبود اختیارات رئیس جمهور. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اون چه که اصولگراها بیان میکنن تحت عنوان سوء مدیریت به نظر من خیلی تفاوت نداره با اون چیزی که آقای مطهری تحت عنوان اینکه آقای رئیس جمهور از اختیاراتش استفاده نمیکنه یا مثلا از شوراهایی که هست استفاده مناسب نمیکنه. هر دوی اینها، چه اصولگراها و چه معتدلین و اصلاح طلبانی که امروز پشت سر آقای روحانی هستند، از ناکارآمدی دولت رنج میبرن که متاسفانه هیچ کدوم از اینها ها نمیخوان به موضوع ناکارآمدی اشاره بکنن.
در خرداد ما برخی از وبسایت‌های خبری اصولگرا از جمله رجانیوز نوشتند با تایید رهبر جمهوری اسلامی در شورای هماهنگی اقتصادی قوا به حسن روحانی اختیاراتی داده شده که برخی کارشناسان آن را در حد حکم حکومتی می‌دانند که حتی می‌تواند قانون‌گذاری کند و خود نیز برای اجرای آن دست به کار شود. هرچند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ما گفته بود اگر قانون اساسی اجرا شود دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روانتری دارد.
ما چرا در شرایط جنگ 8 ساله تمام اختیارات کشور رو در یک شورا جمع کردیم؟ تمام اختیارات که شورای عالی پشتیبانی جنگ، تمام اختیارات با او بود. قانون رو میتونست اصلاح کنه، دستور میتونست بده، اصلا همه کاره بود. امام تمام اختیارات رو به این شورا داد. اون چه من میگم این که ما در شرایط فعلی نیاز به سازوکار روانتری داریم و این رو من به صراحت از اولین روزی که تحریم جدید آغاز شد خدمت رهبری من گفتم امروز کشور فرمانده میخواد، امروز جنگه و این جنگ فرمانده میخواد، و خدمت ایشون گفتم که بهترین فرمانده شخص شما هستید، ما هم همه مطیع هستیم، شما فرماندهی رو به عهده بگیرید. ایشون فرمود نه، بعد فرمود خودتون باید فرماندهی رو بودیم. اشکال نداره هر که میخواد فرمانده بشه، ایش مهم نیست، اما اختیارات فرماندهی مهمه. والا که خب انا فرمانده، نتیجه به جایی ما نمیرسیم. که
جواد ساداتی نژاد نماینده مجلس با اشاره به افزایش اختیارات رئیس جمهوری در این دوره نسبت به دوره‌های قبل به خبرگزاری فارس گفته در شورای هماهنگی سران قوا اختیارات گسترده‌ای وجود دارد که گاهن برخی قوانین مصوبه مجلس در آن محدود و توسط شورای هماهنگی سران قوا و شخص رئیس جمهور میتواند در آن تغییرات ایجاد کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال 96 گفته بود رئیس جمهور وعده‌ای به مردم بدهد که میتواند انجام بدهد تا بعداً شرمنده نشود.
من به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما رو جلو خودتون گذاشتن یا پخش کردن شرمنده نشید. جوری وعده بدید که اگر چنانچه اون وعده رو بعداً به رخ شما کشیدن مجبور نباشید تقصیر گردن این و اون بندازید که نگذاشتن نشد.
در روزهای گذشته یه متحری نماینده مجلس نه از جنبه اقتصادی بلکه بیشتر از جنبه سیاسی اختیارات رئیس جمهور گفته بود برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی کنند، اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می کنند و حتی ممکن است فراتر بروند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
میدان بازی رئیس جمهور در ایران محدود هست، چون خیلی وقتها با اراده و منافع ولی فقیه یا منافع سپاه تضاد پیدا میکنه. منتها تو همین میدان محدود هم رئیس جمهور مجبور نیست انقدر مثل آقای روحانی منفعل و سازشکار باشه، مجبور نیست انقدر به شعارهاش پشت کنه. همچون که احمدی نژاد خطوط قرمزی داشت، پای بازداشت یاراش ایستاد، هاشمی هم ایستاد، یا احمدی نژاد به مقاومت منفی دست زد، آقای روحانی موقعی که از همون اول وزارت دادگستری رو داد به پور محمدی یا وزارت کشور رو داد به رحمانی فضلی، در حقیقت وارد مسیری شد که انتهاش به اینجا میرسید.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس حتی از اینکه حسن روحانی از اختیارات خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده نمی‌کند انتقاد کرده و گفته در بسیاری از موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیر مسئول را بدهد، اما آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما قتل فریدون فرخزاد در آپارتمان شخصیش در شهر بن آلمان یکی از رازآمیزترین قتل‌های احتمالاً سیاسی در سال‌های پس از انقلاب سال 57 در ایران است. اگر در موارد مشابه بازداشت متهم یا متهمان مانند قتل شاپور بختیار یا برگزاری دادگاه علنی مانند پرونده میکونس ابعادی از پرونده را روشن کرد، قتل فریدون فرخزاد بعد از نزدیک به 3 دهه همچنان ابعاد تاریک بسیاری دارد. همین ابهام موجب شده که گاه ادعاهای عجیبی درباره این قتل هم منتشر بشه. به انگیزه 27 سالگرد قتل فریدون فرخزاد بعد از ظهر امروز شنبه مراسمی بر مزار او در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. در همین زمینه شهرام میریان گزارش میده با این توضیح که این گزارش با صدای فریدون فرخزاد آغاز میشه. از بندم رها ساز تا از غم نگیرم، این آغاز غم هاست بر روی لب من، یا آغازی تن هاست هنگام شب من. فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه 27 سال پیش در 54 سالگی در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون رسما اعلام نشده عامدان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نشریات خارج و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون نوشته شد، فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در کتاب خونیاگر در خون که به کوشش شاعر و نویسنده میرزاقا عسکری در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و روشن از سرشناس‌ترین مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل فریدون فرخزاد ذکر شده. امسال هم مانند سالهای پیش دوستداران این هنرمند بر مزارش در گورستان شهر بن گرد هم آمدند و یاد او را گرامی داشتند. برگزار کننده همیشگی این برنامه ها علیرضا قلی پور است که جسد فریدون فرخزاد را 27 سال پیش از پلیس آلمان تحویل گرفته و ابتدا در یک قطعه دولتی گورستان بن به خاک سپرده شد و 15 سال بعد بقایای پیکرش از همین آرامگاه به آرامگاه دیگری در همین گورستان جا به جا شد. علیرضا قلی‌پور.
27 سال روز پرواز فریدون فرخزاد هست که هر ساله مراسم در آرامگاه فریدون برگزار میکنه. خیلی خوشحالم که تو این مدت با کمک دوستانم نذاشتم خاطره فریدون از خاطره ها بره. من جنازه‌شو تحویل گرفتم، ولی اون موقع به من نگفته بودن که آرامگاه فریدون هستش در آلمان که مال شهرداریه، بعد از 15 سال اونجا خراب میشه. بعد از طریق پوران فرخزاد خواهر فریدون تونستم جا به جایش بکنم.
آقای قلی‌پور، تا به حال سخنرانان درباره فریدون چه گفتن؟
الان جوونا هستن که میان راجع به فریدون شعر میگن و الان خوشبختانه جوونایی که میان که اصلا فریدون فرخزاد رو ندیدن و واقعا با یه احساس با یه غروری میان اینجا. امیدوارم که بتونیم وظیفه منو به نفع اصلا انجام بدیم و روح فریدون رو مثل همیشه شاد کنیم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یادت شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
انگیزه 27 سالگرد قتل فریدون فرخزاد، بعد از ظهر شنبه دوستان و دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن گرد هم آمدند و طی مراسمی با شعر و سخن و ترانه یادش را گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-21-12 شماره ایست که میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهیم کرد. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان، بدرود.